در برنامه پارسایان رو تقدیم حضورتون میکنیم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی در بیان نکاتی از زندگی علما.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، یکی از دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله اینه که مراقب جوانهاتون باشید. علیکم بالاحداث. اینایی که جوان هستند، فکرشون تازه است، مراقب باشید نکنه رها کنیم اونها رو و دشمنان اهل بیت ذهن اونها رو پر از شبهه کنن که نتونیم اون وقت اونها رو نجات بدیم. یکی از اصحاب میگه من بصره رفته بودم، وقتی که برگشتم نزد امام صادق علیه السلام به من دستور دادن که اونجا که میری با جوانها کار بکن، اونها نزدیکتر به خیر هستن. وقتی با جوان و نوجوان حرف میزنیم راحتتر حرفهای ما رو میپذیرن، برای اینکه به فطرت نزدیکترن. باز نقل شده که از امام صادق علیه السلام فرمودند که برید با جوانها حرف بزنید قبل از این که اون فرقه منحرف مرجعه برن افکار این جوانها رو خراب بکنن. وظیفه ما هست که برنامه جدی برای صحبت کردن با جوانهامون، با نوجوانهامون داشته باشیم و احکام دین، عقاید، اخلاق دین رو به اونها منتقل بکنیم تا خدای نکرده تحت تأثیر تبلیغات سوء دشمن توی فضای مجازی و غیر مجازی قرار نگیرند انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم انس.
پارسایان، پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم حاج شیخ مرتضای زاهد رحمت الله علیه، برنامش گفتگوی با جوانها بود، کار میکرد برای اینکه جوانها رو از اون اوضاع فساد دوران خودش نجات بده. یکی از علاقمندان به شیخ مرتضای زاهد رحمت الله علیه نقل میکنه که من جوانی بودم، درس خونده بودم، تحصیل کرده بودم، مثل بقیه جوانهایی که اون موقع بودن از دین و خدا و پیغمبر دور شده بودم، کاری به این حرفها نداشتم و قیافم و لباسم و برنامم هم یک برنامه دیگری بود. یه وقتی مرحوم شیخ مرتضای زاهد رحمت الله علیه من رو دید و دست منو گرفت، قد خمیده آهسته آهسته راه میرفت و گفت علی آقا میخوای با ما راه بری؟ من هم رو درواسی قرار گرفتم و شروع کردم با ایشون راه رفتن. همین جور که راه میرفت شیخ مرتضای زاهد یه دفعه سرش رو به سمت من چرخوند و قدش خمیده بود، سرش رو بالا آورد و به من گفت علی آقا من تو این دنیا هیچ غم و غصه ای ندارم، هیچ غم و غصه ای ندارم. این جوان میگه من فقط گوش میدادم، هیچ حرفی نزدم. همین جور راه میرفتیم، یه چند قدمی راه رفتیم، دو مرتبه رو کرد به من و گفتش که علی آقا نمیخوای از من بپرسی چرا من هیچ غم و غصه ای ندارم؟ شون میگه من گفتم چه عرض کنم آقا جون، هر جور شما به نظرتون میرسه، خودتون بفرمایید که چرا هیچ غم و غصه ای ندارید. ها شیخ مرتضای زاهد رو کرده بود به این جوان و گفته بود من برای این تو این دنیا هیچ غم و غصه ای ندارم که یه رفیقی دارم که هرچی نیاز داشته باشم برام فراهم کرده. این رفیق من هر کاری داشته باشم منو لنگ نمیگذاره، دست منو میگیره، کارهای منو انجام میده. این جوان میگه خب من اینو شنیدم، باز ساکت بودم، جرأت نکردم بپرسم که رفیق شما کیه. باز دو مرتبه شیخ مرتضی زاهد رو کرد به من، فرمود که نمیخوای بپرسی رفیق من کیه؟ نمیخوای بپرسی رفیق من کیه؟ گفتم آه بفرمایید رفیقتون کیه؟ بعد ایشون با یه حالی به من گفت اون دوستی که تا حالا هرچی ازش خواستم برای من فراهم کرده خداست، خداست، خدا. او جوان میگه وقتی ایشون میگفت خداست، خدا، خدا، تمام وجود من به لرزه در اومد. اعتقادی به وجود خدا پیدا کردم که تا قبل از اون هیچ اعتقاد نداشتم. دیگه شیخ مرتضی رو رها نکردم، اومدم سر درسش نشستم، حرفها و احکام یاد گرفتم، عقاید یاد گرفتم، اخلاق یاد گرفتم. با همین چند کلام زیبایی که با من حرف زد، علی آقا من تو این عالم هیچ غم و غصه ای ندارم، علی آقا نمیخوای بپرسی چرا غم و غصه ندارم؟ من یه رفیقی دارم که هر کاری داشته باشم برام حل میکنه. علی آقا نمیخوای بپرسی رفیق من کیه؟ خداست، خداست، خداست. اینجور با یه جوان حرف میزد این پیرمرد قد خمیده تا او رو با معارف اهل بیت عصمت و طهارت آشنا بکنه. خدا به هممون توفیق بده اهل تقویت معارف و مبانی اعتقادی خودمون و بچه هامون، جوون ها و نوجوون های جامعه مون باشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخمنشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
رادیو معارف با همکاری شبکه قرآن و معارف سیما برگزار می کند پویش خانه‌های فاطمی.
بدای تو
طرح اهداء 1414 کتیبه فاطمی به عاشقان حضرت زهرا سلام الله علیها.
مادرون منو صدا کردی، منو با روز آشنا کردی.
شما عزیزان می توانید به منظور شرکت در قرعه کشی 1414 کتیبه فاطمی و 14 سفر کربلای معلا عدد 14 را به سرشماری 30552 ارسال نمایید. پویش خانه‌های فاطمی.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
دو هفت پنجانو در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در
نه پتو خاصی بود نه آب خاصی بود که بخوام بچه ها رفت.
خیلی غصه شد، نه از شهادت، شهادت واقعیت برای خودم ممنون لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد،
یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد، روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام و شبتون بخیر. گفتن و شنیدن از آزادی و آزادگی و آزاد مردی همیشه دلنشین و شیرینه و ما هم با برنامه دیگه از مجموعه حکایت آزادگی و بازخوانی شرح زندگی یکی از آزادگان عزتمند کشورمون در خدمت شما هستیم. اگه برنامه قبلی رو شنیده باشین، مهمان امروزمون رو میشناسید. آزاده ای از اهالی ری و از همجواران حرم حضرت عبدالعظیم حسنی. و تا اونجایی از حکایت آزادی ایشون شنیدیم که اوایل خرداد سال 1367 به اسارت حزب بعث عراق در اومدن و بعد از تحمل سختی های اسارت رسیدن به پایان خرداد ماه همون سال. لطفاً با ما همراه باشین تا با این آزاده پر افتخار بیشتر آشنا بشیم و خاطره های ایشون رو از زبان خودشون دنبال کنیم.
تا 29/3/67 ما تو استخبارات بودیم. 23/3 که ایران عملیات کرد توی شلمچه برای اینکه جواد دانشکنی بده به عراقی ها، اونجا بچه ها یه فصل کتک خوردن حسابی. نگفته نه اون تونل وحشت، خب همه اسیرا دیده بودن و همه اسیرا چشیده بودن اون تونل وحشت. ما را افتادیم از 29/3 به سوی اردوگاه. توی اردوگاه موقعی که رسیدیم نگهبان هر کدوم می دویدن برن شلاق و هردارم شکران زدن شلاق و بچه ها رو بزن. بود 30 نفر 40 نفر می شدن که توی اردوگاه یه مرتبه اینا اومدن. بچه ها اولی مدت جا خوردن چجوری نگهبان هر کی میره یه طرف یک کابلی برمیداره یه چوب برمیداره. بعضی هم بودن که شیعه بودن از نگهبان رو نمی زدن. واقعا مثلا ما داشتیم تو مدتی که تو اسارت بودم سید کریم بود، سید یونس بود، اینو اصلا من ندیدم دست به یه دونه اسیر بزنم. 29/3 که رسیدیم اردوگاه، اردوگاهمون مسئول ستوان یک بود به نام نقیب جمال. روز ما رو بردن توی سوله گذاشتن و حتی سوله که اتاق بود و بعدها تعداد ما که از ایران که زیاد شدن شدیم 150 نفر که در اصل اون جا مخصوص مثلا 75 نفر بود.
ما توی این برنامه همنشین آزادگان عزیزی میشیم که سالهایی از عمر گرانبهای خودشون رو در اسارت گذروندن و با وجود تمام سختی ها و شکنجه ها از مسیر حق و حقیقت خارج نشدن و اعتقاد و ایمان خودشون رو در هیچ شرایطی از دست ندادن. غیور مردانی که نام و یادشون تا ابد در تاریخ ایران زمین باقی میمونه. خب جناب آقای کبابیانی، بعد از سلسله عملیاتی که ایران بر ضد عراق انجام میداد و شما هم مطلع میشدین، آیا آسیبی هم به شما میرسید؟
بعد از 29/3 نقیب جمال فرداش که 30/3 باشه ارد بچه های بیرون رو گفت اگر شما بخواهی شلوغ بازی در بیارید بلایی که سر دوستاتون در آوردی میاره. این بچه هم کسایی بودن که دو روز یه روز قبل از ما اومده بودن تو اردوگاه. موقعی که این آوردن یه کمالی بود شاه بود بچه لشکر 27-25 کربلا بود بچه شمال بود و یه غلام. اینو انقدر زده بودن بدنشون سیاه شده. بچه ها که دیدن یه سری شروع کردن گریه کردن رو به سر مخفی. بعضی هم که دندوناشون رو هم گذاشتن و فشار میدن از زور حس. اونجا به ما بگه شما عزت کنید ما این بلا زدون در بیاریم. خب اوائل بود و هنوز قدنامه قبول نشده بود، ایران قبول نکرده بود قدنامه رو و شکنجه زیاد بود. فرداش گرفت شد درست 1/4 بود اومدن گفتن که آره شما دیشب پنجره رو بستید و پشت پنجره نمایان شدید و اینجا بود که شروع کردن زدن بچه ها. بچه ها میزدن پنجره میفرستن اونجا. هر کی واقعا میخواست درد حضرت زینب و درد حضرت زهرا رو بفهمه اونجا متوجه میشد چی دردی میکشیدن و میمادن با لغت میدن تو پهلو بچه و بچه ها اونجا یا زهرا میگفتن یا مهدی میگفتن یا زینب میگفتن.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشک خوش بوست. که خاک مقدمت چون مشک خوش بوست.
دوستان، مقام معظم رهبری مدظله العالی دوران سخت اسارت رو ذخیره بزرگ معنوی برای آزادگان نامیدن و فرمودن فیلم‌های خوبی باید ساخته شود، کتاب‌های خوبی باید نوشته شود، خاطره ها باید گفته شود. همین خاطره هایی که امروز گفته شد، یک دنیا حرف در اینها هست. چقدر خوب است که اینها پخش شود. من نظرم این است که همین خاطراتی که امروز گفته شد عیناً در صدا و سیما منتشر شود، پخش شود تا مردم بشنوند. اینها ذخایر ماست، اینها سرمایه های ماست. همین سرمایه هاست که اسلام را نگه داشت، شیعه را نگه داشت، جمهوری اسلامی را به قدرت و عزت رساند، ملت ایران را در دنیا سرافراز کرد. خب عزیزان، در این بخش از برنامه حکایت آزادگی میخواییم باز هم از خاطرات آزادگی دیدبان کبابیان بشنویم.
2-4 بود که اومدن 5-5 ما رو بیرون نشوندن و خود آسایشگاه، از آسایشگاه 10 شروع کردن زدن تا رسید به آسایشگاه 18 که ما بودیم. بعد 5-5 به خط شدیم بیرون و 5-5 میمدیم داخل آسایشگاه. داخل آسایشگاه بودن 15 نفر نگهبان بود، هر کدوم از این بچه زیر دست بعضی از نگهبان میفتد. یه بسیاری داشت شانس زیر دست کدوم اینو بیفتد. یکی خب یواش میزد، از سربانای خودشون میترسیدن میزدن، ولی خب نه اون صورت. یکی میزد واقعا بسی بود، عجیب میزد بچه ها رو، گله بچه ها عجیب در میاد. منطقه خب بچه ها رو حساب این که نباید زلو دوشن گریه کنن، گریه خودشون رو نگرم داشتن. من اولی نفر که بودم خب اومدم توی آسایشگاه، دو نفر اولا راحت کردم که یکیشون صدر ابو علی بهش میگفتن، یکم ابو مجید. دوتاشون هم پیر بودن، بودن بعدا ما به اون گفتن که اینا بوده 9-10 سال دارن سربازی میکنن. من اومدم تو اول نفری که منو گرفت، گروبانی بود که کلن بعد از نقیب جمال که رئیس اردوگاه بود، این مسئول اون قسمت ما بود. قسمت ما رو میگودن قسمت 2. از اون وقت زی دست این افتیدیم، این دوتا شلاغه میداد، یه دست یه دونه شلاغ تو دست راستش، یکی هم تو دست چپش. عجیب هم میداد بچه ها رو. من اونجا که افتادم زی دستش شروع کردم خوردن، اون میشمردم برای خودم در حالی که داد میزدم و اینا، شکم شمردم 50 تو من دست اون خوردم. عدس اون در رفتن این مدر کشیدم، اومدم رفتم افتادم دید دست فرهان. فرهان هم یه آدم اونوقی بود، کینهی بود. اصلا موقعی که مثلا تو اردوگاه میچرخیدیم بعدها این خیلی اذیت میکرد. افتادم دید دست اون، یه 50 تایی هم اون دید دست فرهان خورد. در رفتم تای آسایشو که بشینم، یه نفرم گذاشت من تای آسایشو به نام وحید. این برادرش خلبان بوده، تو جنگ کشته میشه، پدرش مجروح میشه، یکی از سرهنگای عراق بوده و خودش هم تو جنگ 2-3 بار مجروح شده. اون حساب خیلی کینه ای بود و شروع کرد زدن. یه 10-12 تایی که خوردیم، نفر بعدی پشت سر ما اومد و البته بعد خوشبختانه بدبختانه اونجا نجاتمون دادیم بنده خدا، چون هر کدوم از اینا که زودتر میومدن نفری که باید میشستش خب کمتر کتک میخورد. بنده خدا رسید و ما رو ول کرد و شروع کرد زدن این. اینو میزد تا اینکه یکی دیگه اومد و این بغل ما نشسته گریه میکرد، میگه مادر جون مادر جون، و پدرش صدا میکرد. خب حقم داشت یه مرده تو کشور غریبی بیان اینا میگیری کتک بخورن، نایده بودن. و من اونجا بهش میگم ما چه گریه میگه، اینقدر دادی بیداد نکن، ما آور ما رو میبری. میگه ها نکن این ایرانی ها چیه، هنون ده تا کتک خوردن اینجور شدن. اونجا بود که سر زهید ما رو دید و شروع کرد زدن، گفت سارو به این حرف زدیم.
آقای کبابیان، حزب بس بیشتر چه وقتایی شما را شکنجه میکردن؟
اول خیلی سختگیری کردن. شب که میشد میومدن میگفتن آقا چرا پنجره بستی، گیر میدادن به آدم و میزدن. بودن یه دو ماهی گذشت که بچه های زبیدات رو اسیر کردن آوردن اونجا. بچه ها همه سرباز بودن، بیشتریشون آوردن اونجا. ما همه بسیجی و سپاهی بودیم بیشتر. یا موقعی که این اومدن خب جو اردو رو فرق کرد، این از نظر معنویات کم شد، ولی نه به اون صورت. گذشت این که برای مسئول آسایش برای آسایش مسئول انتخاب کردن، یکی داشت به نام شهریار. در بین اون یه پیرمرد بود مال شیراز که ایشون مسئول ادوات لشکر نوده فج بود، یکی از گرداناش، و کارش خیلی خوب. منتهاش از موقع که اصلی شده بودن برنامه‌ریزی کرده بودن که ایشون رو جای بنا جا بزنن و بچه هاشون هم جای مثلا کمک بنا و کارگر که اومدن مثلا سنگر بزنن. چون اتحاد کامل نداشتن لو رفتن و این بند خودش رو زدن، طور این زدن که این بدنش باد یا پیرنی که میخواست تو تنش بره به زور تو تنش میکردن. پیرمرد رو بودن 60 سال، ولی واقعا میگفتن کارش از نظر ادوات، از نظر گراگیری و ساختن و اصلا تای قبض خمپاره رو زمین بوتون بزن و بسازه، اینا خیلی خیلی بود. میگفتن وجبی گرا میگرفته میزده عراقی رو. اونجا لومی رو برای اینو خیلی زدن، اینو زدن مثلا اینقدر زدن تو صورتش باطل. یه شهریاری داشتن عرب زبون بود، میگفتن تو چرا به ما دروغ گفتی، تو میدونستی این مسئولتونه، اومدی به ما گفتی این برنامه. اینو شکنه زدن طوری که سرش شکست، دماغش شکست. اینجا میگفتن اینقدر خون از دماغش رفته رو حالت اغما افتاده. ولی یه مدت گذشت، اینا آوردن توی آسایشگاه. بچه سرباز قاطی ماهی شدن و از بچه ما روی سری بردن توی قسمت یک بچه فاب بودن. 750 نفر مال بچه فاب بودن که اصلی شده بودن که عراق حمله کرد، فاب گرفته بود.
عزیزان، در اسارت بودن خیلی سخته. حالا از آقای کبابیان میخواییم که از روزها و شبهای سخت اسارت برامون بگن و ما هم سراپا گوشیم برای شنیدن حرفهای جذاب ایشون.
علی آقای بچه 41 سالالله بود، فرمانده گروه هم بود. تو استخبارات به خاطر یک پاکت سیگار سربازه خودش لوش دادن و اون دو شروع کردن تو استخبارات اون زدن. تو اردوگاه هم که اومد همه اینو نشون میکردن و هر علاقی که میرسید اینو میدن. و چون این زبانش خیلی خوب بود، کسی قبول نمی‌کرد این از بچه‌های گروه ها مثل گروه ها باشه. می‌گفتن که تو مال وزارت اطلاعاتی اومدی توی خط، اومدی توی عراق اطلاعات کسب کنی بعد فرار کنی بری. یه سرهنگ و سرتیپ بردن و شروع کردن با این با زبان خارجی صحبت کردن. و می‌گفتن تو باید به ما بگی که من مسئول گردانم، مال 31 مال 41 سارالله هم بچه سپاه هم هستم. این قبول نمیکنم، میگم من مسئولیت دارم، مسئولیت گروهان دارم و دانشجو هم هستم. اونا قبول نمیکنن تو درون واقع دانشجو چیکار داره به مسئول گروهان بودن. و میگم من بسیجی هستم. خیلی اونو زدن. و موقعی که سربازایی که مال بچه 21 24 اصلی شدن زبیداد، اونا که اومدن تهران جدید ما شروع شد. تهران جدید هم این بود که بچه های اولیگاه که سجا با قول خود عراقی ها شهرون هم شروع میکنن اذیت کردن و اینا رو بردن به کمپ 16 توی تکلیف. ما تو تکلیف دیدیم اولیگاه 12. در اونجا مدت دو ماه بعدش دوره ثبت نام کردم برای تهران جدید و یه سر بچه ما رو که توی قسمت دو بودن بودن قسمت یک.
میزبان شما هستیم از برنامه حکایت آزادگی رادیو معارف و همینطور میزبان آزاده عزیز و بسیجی رزمنده‌ای که سالهایی از عمرشون رو در اردوگاه‌های عراقی گذروندن، جناب آقای کبابیان، و باز هم خاطرات و حکایت آزادگیشون.
وضع اردوگاه ما طوری بود که بعد از اون ساعت 4 برام شام می‌آوردن، اونم آبگوشتی که معلوم نبود گوشتش چی بود. زوران ساعت 12 به اون قضا میدادنم نصف لیوان بود و صبح هم شوبا داشتیم. بعد نومه دستشویی اول خیلی بد بود، در عرض یه دقیقه بعد میرفتیم مثلا دستشویی اونم 100 نفر یا 200 نفر باید مثلا 100 مهی بعد میمونم به سید اجازه من خواهم مثلا دستشویی. موقع کمپ ما اردوتون مال پادگان نظامی بود، سنگ و کلوخ و ریگ و خار زیاد داشت و شروع کردن گفتن که شما باید اونو تمیز کنید و ما شروع کردیم صبح کار کردن، مهندس شروع کردن سنگا رو جمع کردن. بوده یه دو تا کمپرسی و سنگ شده بود که اینو جمع کردیم از اون زمین. از زمین رو صاف کردیم، مثل خاک آوردیم صافش کردیم و جون بوده در فوتبال بازی کردن. حتی اون موقع که اجازه نمیدادن بوده یه 5-6 ماهی از این برنامه ما گذشت که 4-5 ماهی گذشت که قدنامه قبول شد. موقعی که قدنامه قبول شد بچه خیلی ناراحت بودن، میگفتن که چیزی شده ایران قدنامه رو قبول کرد. دو سه تا داشتیم بچه شمال بودن، طلبه بودن، یکیشون اومد گفت خب اگر ما امامو قبول دادیم حرف امامو باید قبول کنه نظر قدنامه. ما مدو که بچه‌ها یه مقدار آروم شدن که مثلا سر ایران قدنامه رو قبول کرده. موقعی که آروم شدن اینا گفتن که تبادل اسرا بعد قدنامه قبول میشه و بچه ها خیلی خوشحال بودن، مخصوصا مجروین و معلولین. یه چند تا مجروین معلول داشتیم که اینا تو اونجا بدنشون کم گذاشته بود اذیت میشدن و خیلی خوشحالشون بودن. خب ما میریم ایران هر چیز دوتا و مریضون خوب میشن.
دوستان، به پایان برنامه امروز حکایت آزادگی رسیدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشیم و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون بهره مند کنید. 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 30553 راه‌های ارتباطی بین ما و شما عزیزانه. با امید به سلامتی و شادکامی همه شما بزرگواران به خدای منان می سپاریمتون. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای وطن، خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در رهت همه هستیم، بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
درود بر همه دلیر مردان و جوان مردان و آزادگان سربلند و سرفراز این سرزمین که برای آزادی و حفظ این میهن اسلامی تلاش کردند و جان دادند، و سپاس از شما شنونده های گرامی رادیو معارف که همچنان در این بخش همراه ما هستید. 21 و 28 دقیقه سه‌شنبه شب، ششم آذر 1403 هست، 24 جمادی الاولا، و حکایت آزادگی رو تا لحظات پیش پخش کردیم. انشاءالله تا لحظات دیگر هم برنامه بر کرانه نور رو با سخنان حضرت آیت الله جوادی آمالی در تفسیر آیات 170 و 171 سوره مبارکه نساء تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اگر درباره برنامه‌های رادیو معارف و دیگر برنامه‌های رادیو و تلویزیون نقطه نظر یا پیشنهادی داشتید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید یا به 30162 پیامک ارسال کنید و از این طریق نظرتون رو بفرمایید و ما رو راهنمایی بفرمایید. نیمه شب اشعری امشب ساعت 23:11 هست. در این لحظه من مصطفی اسماعیلی با شما گرامیان خداحافظی میکنم به اتفاق همکاران ارجمندم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و سید مشتبه هاشمی هماهنگ.